الرحمن الرحیم دست خارج اصول استاد سید محمد جهان شبیری 19 اردیبهشت 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین
صلی علی محمد و آله محمد
صلی الله علی اهدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد کیفیت حصول علم از اجماع محصل بود. خب مرحوم آقای صدر تفاوت هایی که بین اجماع و سلام علیکم تواتر رو در نحوه اجرای حساب احتمالات بیان فرمودن که ما یه مناقشاتی در این بحثا داشتیم. خب حالا یه ریزکاری هایی تو این بحثای بعدیش هست که من واردش نمیشم، فقط یه اشاره اجمالی کنم. یه چیزی تو کلام آقای حائری اشاره شده که ایشون میگن که این اشکال رو مطرح میکنن که این که شما میفرمایید اجماع مفرداتش حدسیه و تواتر مفرداتش حسیه، این خودش یک وجه مستقل نیست، باید به سایر وجوه برگرده. ایشون میگه نه، اجماع یک آینه ای هست، یک عینکی هست، عینک شفافتریه، یعنی حس عینک شفافتریه، حس عینک غیر شفافتر و این هم تو هر دو چیزایی هست که باش واقع دیده میشه، ولی یکیشون شفافتر یکیشون غیر شفافتر. یعنی چی رو من خیلی نفهمیدم که شفافتر و غیر شفافتر مفهومش چیه، خیلی متوجه نشدم دیگه. حالا میگه وجدانن آدم کنده درک میکنه که حس ما رو به واقع، یعنی چی حس؟
حس انسان وجدانن احساس میکنه که واقع در حس بهتر نشون داده میشه تا حس این خودش
خیلی. یعنی چی این آدم آیا واقع رو؟ من تو جلسه قبلی مطلب اشاره کردم، حس مراتبی داره. حس رو ساده ترین حس شما در نظر گرفتید، حس رو اینکه الان من زید آمد یا نه، این میدونید. ولی یک زید کسی که از دور میاد، انسان ممکنه مردد باشه بین اینکه زید باشه، امر باشه، امثال اینا. صدایی شنیده میشه، مردد باشه که این صدا چجوری شنیده میشه، این صدا رو درست ضبط کرده، ضبط نکرده، رنگ ها، بوها، امثال اینها. این تصوری که یک حس ساده سازج مجرد امثال اینها رو متصویر بکنیم، این عملی نیست. این حس هم همیشه آمیخته با یک سری حالا حدسیات بفرمایید. این حس اون چنانی که ما در نظر میگیریم تو هیچ اخباری وجود نداره، همین جوره این مطلب درسته، ولی بحث سر این هست که اخباراتی که وجود داره به اون معنا چیز نیست و به اصطلاح و عمدش همین هست که حس نکته واحد داره. یعنی منشأ اشتباهش اینه که مثلا که شما اشتباه کرده باشه نیده باشه، یعنی این که یک جهت مستقلی غیر از اون یه مقداری یعنی به این که به وجوه دیگه برگرده، یعنی به این معنا که احتمالات خطا در واقع هست مسبب واحد داره که نه، یعنی مناشه خطاش به مقدار حدس متعدد نیست، حدس مناشه خطاش متعددتره تا حس. عمدتا به این برمیگرده، یه چیز نکته خاصی دیگه نیست. حالا اینا خیلی نمیشه خیلی روش اثباتو کرد، اینه که من خیلی نمیخوام روش بیشتر از این بحث کنم. یه جزئیاتی هست که از اینا در میگذاریم. اصل بحث این که خب حالا ما حساب احتمالات رو پیاده کردیم، میخواییم از حساب احتمالات چه نتیجهی بگیریم. تو مرحوم شهید صدر میفرماید که دو گونه نتیجه گیری میشه کرد، یه گونه نتیجه گیریش درسته، یه گونه نتیجه گیریش غلط. یه موقعی هست که یه مدرک کلام این مجمعین رو میدانیم ولی نمیدونیم این مدرکیت داره، مدرک صحیح هست صحیح نیست. مثلا نمیدانیم که روات این سند ثقه هستن یا ثقه نیستن، نمیدانیم این ظهور داره یا ظهور نداره. برای ما احراز صحت مدرک نشده، ما میخواییم با اجماع احراز کنیم اون صحت مدرک رو. ایشون میگه این روش دقیقا روشی هست که ممکنه اتفاق بیفته، ولی چون اون مشکلاتی که نمیدونم به اصطلاح نقطه ضعف هایی که در باب اجماع گفتیم، به تعبیر آقای هاشمی تمام نقطه ضعف ها درش وجود داره، به تعبیری که آقای حائری نقل میکنن از بعضی از تقریرات آقای سر، میگن بعضی از اون مشکلات درش وجود داره. بنابراین ایشون میگن که به وسیله اجماع نوعا نمیتوانیم صحت مدرک رو نتیجه گیری کنیم. پس بنابراین اجماع در کجا کارایی داره؟ میگه اجماع در جای کارایی داره که ما مدرک رو نشناسیم، مدرک رو نشناسیم، احتمال هم ندیم که مدرک چیه.
این نتیجه دوم
آره. نه، این مورد دوم. خب در واقع اجماع کاشف از یک مدرکی هست که در اختیار ما نیست، جایی که مدرک قطعا یا محتمل المدرکیه رو در اختیار داشته باشیم بخواییم اون مدرک رو صحیح بکنیم. نه، اجماع نوعا نمیتواند اون مدرک رو تصحیح کنه. بعد خب پس بنابراین فرض این هست که ما اجماع رو همچنین در جایی که حالا اینا همه در جایی بود که ما اون مدرک احتمال میدادیم صحیح باشه، احتمال میدادیم صحیح نباشه، ولی حالا یه جایی که یعنی مدرک رو میدانیم نمیدانیم اون مدرک صحیح هست یا صحیح نیست، ولی یه موقعی مدرک رو نمیدانیم یا مدرک رو میدانیم و میدانیم که غلطه، میگه اینا هم دیگه پیداست دیگه اجماع به درد نمیخوره. جایی که مدرک روشن است و نادرستیش روشنه، یعنی جایی که نادرستی مدرک روشن باشه، چه مدرک قطعی باشه مدرکیتش یا محتمل باشه. اینی که آقایون میگن اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه به درد نمیخوره، در اینجا باید در جایی که مدرک قطعی یا مدرک احتمالی اجماع رو در اختیار داشته باشیم باید اون مدرکه رو بررسی کرد که آیا مدرک صحیح هست یا مدرک صحیح نیست. پس بنابراین مفروض این هست که ما چیزی که قطعی المدرکیه باشه یا محتمل المدرکیه باشه در اختیار نداریم. خب حالا که در اختیار نداریم چجوری ما میخواییم نتیجه گیری کنیم؟ شهید صدر اینجوری تقریر میکنه، البته آقای حائری اینجا خودشون نبودن، بحث عمدتاً بحثی است که در دوره بعدی که آقای حائری نبودن مطرح شده، آقای حائری با واسطه نقل میکنن و آقای هاشمی خب بودن. یک کمی از در مورد بعضی تعبیراتشون تفاوت هست، من حالا تعبیراتشو بعد میخونم اون تفاوتایی که هست. خب اجماع رو که ما میخواییم بگیم قطع آور هست در جایی که مدرک قطعی یا احتمالی موجود نیست، یه موقعی ما میگیم کشف میکنیم که یک روایتی وجود داشته که اون روایت به دست ما نرسیده. خب ایشون میگه خیلی مستبعده که یه روایتی وجود داشته باشه به دست ما نرسه، چطور این همه روایت ها رو علما ذکر میکنن این روایت رو ذکر نکردند و امثال اینها.
حتی تو مسائل غیر مطلوبه
و حالا این توضیح مطلبه غیر مطلبه دو این کلمات آقایون نیست. عرض کنم خدمت شما اینکه یک روایتی مدرک مجمعین بوده است و اون روایت به دست ما نرسیده باشد، این احتمالش نمیده. پس چیه؟ ایشون یک ارتکازی وجود داشته است که این ارتکاز یدن به ید از اصحاب ائمه به طبقه بعدی و از طبقه بعدی به طبقه بعدی، همینطور تا از ارباب فتاوایی که فتاوا رو در کتابهاشون ثبت میکنن به اونها منتقل شده. پس بنابراین اجماع کاشف از ارتکاز هست و ارتکاز هم امر حسی یا قریب به حس هست و اینجور نیست که یک امر حسی باشه که احتمال خطا درش بره، نه، امر حسی یا قریب به حسه. بنابراین ارتکاز معتبر است و برای انسان قطع حاصل میکنه. خب این محصره. بعدیشون میفرمایند که من هنای ازر یه سری اشکالاتی که در حجیت اجماع مطرح کردن این ها درست نیست. سه تا اشکال میکنه، دوتاش خیلی واضحه که اشکالات خوبی نیست. یه اشکال، اشکال مرحوم هاشم حسین اصفهانی است. میگه مرحوم هاشم حسین اصفهانی این اشکال رو مطرح کردن که شما میگید که اجماع کاشف از قول معصومه، فوقش اجماع کاشف از اینه که یک روایتی بوده و این روایت به ما نرسیده، روایت بوده و این روایت به ما نرسیده. ولی خب بحث این هست که اولا چطور میشه که یک روایتی بوده و این روایت به ما نرسیده باشه؟ خود همین یه امر خیلی بعیدی هست که روایت باشه و به ما نرسیده باشه با توجه به این که روایات رو نقل میکردن. در ثانی خب حالا فرض کنید روایت بوده به ما نرسیده، خب حالا ما از کجا میدونیم که اون روایت اگه به دست ما میرسید او رو از جهت سندی، دلالتی، جهت صدور و امثال اینها صالح برای استدلال میدانیم؟ پس بنابراین مجرد این که یک روایتی بوده کاشف از این نیست که اگر اون روایت به دست ما میرسید اون روایت اعتبار پیدا میکرد. خب این محصل فرمایش مرحوم آقای صدر تا اینجا. خب تو این وسط یک نقطه حساسی تو بحث وجود داره، اون اینه که ارتکاز چیه و از کجا ناشی شده. اون ارتکازی که شما میگید ارتکاز اصحاب ائمه است، اون ارتکاز از کجا ناشی شده، این چیه؟ مرحوم شهید صدر در مورد ارتکاز یه تعبیری میکنن، من حالا تعبیری که تو کلام آقای حائری وارد شده و تعبیری که تو کلام آقای هاشمی وارد شده هر دو رو بخونم، چون این نقطه حساس ترین نقطه بحث هست و به نظرم کاملا مبهمه که ایشون چی میخوان بفرمایند. تو کلام آقای هاشمی تعبیر از ارتکاز رو اینجوری تعبیر دارن، ایشون میگن و هازل ارتکاز لیس روایتا محدده لکیتون قل بل هو مستفاد به نحو و آخر من مجموع دلالات سنن و به نحو و آخر، به نحو و آخر این اصطلاح جدیدیه، ما خیلی این اصطلاح تو بلد نیست، بل هو مستفاد به نحو و آخر من مجموع دلالات سنن من فعل المعصوم او تقریره او قوله على اجمالها و لهذا لم تثبت فی اصل معین. این تعبیری هست که ایشون اینجا داره. تو تعبیر آقای حائری اینجور دارن و هازل ارتکاز یک شفو به صورت اجمالیه انجام سنه اعنی قول المعصوم و فعله و تقریره. تعبیر رو اینجوریه، خب یک اشکالی حاج آقا اصلا در بحث اجماع به مسلک حدس دارن. میخوام ببینم این آیا این کلام آقای حائری آقای صدر توانایی پاسخگویی به این اشکال رو داره یا اشکال رو نداره. این اشکال شبیه همون اشکال مرحوم آقای مرحوم اصفهانی هست. ایشون میفرمودن که شما حالا اشکال حاج آقا رو با یه مقداری تبیین عرض میکنم. ببینید آقایون میگن معمولا در باب اجماعات میگن این اجماع مدرکی است یا محتمل المدرکیه است، بنابراین معتبر نیست. اکثر اجماعات رو معتبر نمیدونن، میگن ما مدرکش رو مراجعه میکنیم میبینیم مدرکش اعتبار نداره، بنابراین اجماع صلاحیت اعتبار نداره. معنای این مطلب اینه که علما در استفاده از مدرک ممکن اشتباه کرده باشن. علما جائز الخطا هستن در استناد به یک مدرک. ممکنه یک مدرکی که واقعا مدرکیت نداشته باشه اون مدرک رو بهش اعتماد کردن. حاج آقا می فرمودن که خب شما اگر مدرک موجود باشه میگید علما جایز الخطا هستن، ممکنه در فهم این مدرک اشتباه کرده باشن. چطور میشه وقتی مدرک مفقود میشه یه دفعه علما معصوم میشن؟ فقدان مدرک و عدم وصول مدرک به دست ما باعث میشه که این مدرک اسمت پیدا کنه، یعنی علما در برداشتشون استنادشون و نه بس اصل عدم خطا نیست اینجا چیز نیست، بس عدم خطا حالا صبر کنید مهرد. بس این هست که عرض کنم خدمت شما، بس اینه که آیون شما یه موقعی هست شما میگید که مواردی که اجماع مدرکی هست این موارد مقدار کمی از اجماعات هست، مثلا از 100 تا اجماع 90 تا اجماعش مدرکیه. خب ما میگیم این 10 تا اجماعی که مدرکی، این 90 تا اجماعش غیر مدرکیه، 10 تا اجماعش مدرکیه. خب این 10 تا اجماع مدرکی رو که ما بررسی کردیم دیدیم که حالا فوقش اینه که بعضی موارد اشتباه است بعضی موارد اشتباه نیست، بنابراین مجرد این که ما 5% از اجماعات رو به اشتباه بودنش متوجه شدیم این باعث نمیشه که اجماع از کاشفیت و اماریتش بیفته، ولی اینجور که نیست. شما اجماعات رو اکثر مواردش رو مدرکی میدونید، اجماع غیر مدرکی یا غیر محتمل المدرکیه 10% اجماعات فقط این اجماعاتی است که مدرکی یا محتمل مدرکی هست. در اون اجماعات مدرکی یا محتمل مدرکی هم در اکثر در اجماع مناقشه میکنه. پس بنابراین چجوری قول علما کاشفیت داره؟ چه وجهی داره که قول علما رو شما کاشف قرار میدید از قول معصوم اینها؟ آقای صدر اینجا برای حل این مشکل در واقع میگن اون اجماع در جایی که مدرک موجود نیست از یک ارتکاز ناشی میشه و اون ارتکاز امری حسی. حالا قبل از این که به این ارتکاز بپردازم این نکته رو عرض بکنم. آقای حائری تو حاشیه یه نکته رو اشاره میکنن، ایشون میگن که کلام آقای صدر دو احتمال داره. یه احتمال اینه که درک مجمعین نسبت به ارتکاز رو میخوان بگن حسیه، مجمعین ارتکاز رو یک امریز ارتکاز رو درک کردن انحسن، پس بنابراین درک مجمعین نسبت به ارتکاز این ادراک مجمعین این حجته، به دلیل که امریز حسی. یه موقع خود ارتکاز رو میخوایم بگیم حسیه، یعنی ارتکاز یک امریز که یعنی رابطه ارتکاز با قول معصوم در واقع حسیه، کاشفیت ارتکاز هست قول معصوم حسی است و معتبره. خب این ندام داشته باشید. خب حالا بیاییم ببینیم واقعا این ارتکازی که ایشون میگه حسیه یعنی چی؟ ایشون میگه که حالا اول از کلام آقای هاشمی شروع کنیم. کلام آقای هاشمی ایشون میگه که یه روایت معین نیست، از مجموع دلالات سنت استفاده میشه. یعنی چی؟ یعنی یک قاعده استیادی هست که از مجموع روایات برداشت شده. مراد اینه که از یه روایت نیست، از مجموع روایات برداشت شده. خب بحث اینه، اگر علما از یه روایت برداشت میکردن این حدسی بود، چون برداشت از یک روایت فرض داره که حدسیه و حجت نیست. حالا از مجموع روایات برداشت کردن این میشه حسی، چون فرض اینه که یک قاعده استیاد شده از مجموع روایات، چون روایاتش مجموعه شد حدسی میشه، مسبش که متعدد شد به حدس که نزدیکتر میشه. ممکن بود از یه روایت برداشت کرده بودن رو ما حسی بگیریم، ولی جایی که از مجموع روایات برداشت میکردن حدسی، اون که به حدس نزدیکتره.
حدس قوتش بیشتر میشه.
چرا بیشتر میشه؟
نه
چرا حدسش قوتی؟ چون از مجموع ادله است. وقتی از یه روایت باشه، اون که شما گفتید اگه مصحب واحد باشه احتمال اشتباه در مصحب واحد کمتره. مصحب وقتی متعدد شد احتمال اشتباه بیشتر میشه نه کمتر میشه. نتیجه برعکس میشه. این چه نتیجه گیری هست که ایشون کرده؟ ایشون میگه که نه، اگر از یه روایت واحد اخذ شده باشه خب اون نه نمیشه، ممکن اشتباه کرده باشه. ولی حالا که از مجموع ادله، از مجموع روایات استفاده کردن، دیگه این خیلی غلط شد. نه زمان حضور،
حالا زمان حضور باشه
نه فرق نداره. حالا صبر کنید، زمان حضور میگه اگر یه روایت مشخص اخذ کرده باشن ممکن اشتباه کرده باشن، ولی چون از مجموع ادله قاعده استیادی است، از مجموع ادله بودن باعث میشه قوت موافقت با واقع رو بیاره. مجموع ادله که ضعف دلیل رو میاره نه قوت. این چه بیانی هست؟ سب کنید نه ایشون تقریب که تصریح میکنن تقریب نیست. عرض کنم خدمت شما. خب پس بنابراین اگر مرادتون این هست که تفاوت این ارتکاز با روایت این هست که این ارتکاز از مجموع روایات اخذ شده، از یه مجموعه روایات، نه یه روایت واحد. روایتا محدده تعبیر میکنن، لیس روایتا محدده، از مجموع روایات اخذ شده. بنابراین این حدسیش میکنه. این چه حدسیه؟ به تعبیر آخر حس و حدس اصلا موضوعیت ندارن. موضوع این هست که علتی که حس حجت هست و حدس حجت نیست اون اینی که احتمال خطا در حس کمه، احتمال خطا در حدس زیاده. به خاطر همین حدسیاتی که احتمال خطا درشون کم هست ملحق به حسی میشه، به اونا میگن حدسیات قریب به حس. از اون طرف حسیاتی که احتمال خطا در این زیاد هست ملحق به حدسیات میشه. در امور ریزکاری ها افزاینه، مثلا در رویت هلال بنابراین اون چیزی که از روایت استفاده میشه که رویت یه نفر دو نفر کافی نیست بوده همه ببینن، اینا چون احتمال اشتباه در این چیزا زیاده کنده شاره این چیز رو حس رو حجت قرار نداده ملحق به حس کرده. مهم اینه که آیا احتمال اشتباه کمه یا زیاده. اگر کم باشه اون حسی هست یا ملحق به حسه، اگر زیاد باشه اون حدسی هست یا ملحق به حدسی هست.
خب چرا زیاد میشه احتمال
خطا بیشتر میشه؟ خود شیستن همین رو تو کلامشون دارن تصریح میکنن. این رو به عنوان یک اصل موضوع میگن، میگن وقتی مصب به چیز زیاد شد در دایره واحده باشه احتمال خطاشون کمه، وقتی دایره ها عدیده بشه احتمال خطاشون زیاد میشه. همین مطلبی که خود ایشون تصریح میکنن. ایشون میگه این جزء ما اینجا تو کتاب اساس المنطقی الاستقرار این مطلب رو اثبات کردیم، قواعدش رو گفتیم، الان به عنوان اصل موضوع اینجا میخواییم. این همینه. اینجا در واقع شما با متعدد کردن روایات مصحب به چیز رو متعدد کردید. این چطور میشه؟ یعنی حالا ما
ما به اشتراک این های ارتکازی رو درست کردیم چطور قوی‌تر میشه؟
چطور قوی‌تر میشه؟
بله
یه بحث اینه که اینها از مجموع این ادله مطلب برداشت کردن، یه موقعی از یه روایت، یعنی ممکن اشتباه برداشت کرده. اگه از یه روایت برداشت کرده باشن شما میگی ممکن اشتباه کرده باشن. یه روایت که حسی داره.
در بحث
تواتر
و استفاضه چجوری میفرمایید که وقتی یک روایت
نه مفاد واحد داره اونا،
خب این هم ما بهش
نه بعضی میگن مفادشون واحد نیست، برداشت از اوناست، چون اگر مفاد واحد باشه اون روایت چرا نرسید دست ما؟ یه تواتر
مثلا
نه نه شما شما نه شما میگید یه روایتی نیست که این روایت به نحوی از دلالات داله. فرض کنید که یه استیان از روایاته. ببینید این روایت اگه یه روایتی باشه دال باشه به اطلاقش، خب اون روایت خب میشه مدرکی دیگه، چرا اون روایت نرسیده؟ بحث اینه که نه اینکه از یه روایت قدر متیقن یک روایت مجموعه روایاته.
هر چیزی مجموعه
خودش حالا صبر کن اینا من چیز میکنم. خلاصه یک احتمال این هست که شما میگید این ارتکاز اون چیزی هست که از مجموع از مجموعه ادله ناشی شده، اون بنابراین احتمالش قوی تره. خب یه نکته. نکته دوم اینکه شما میگید از مجموع دلالات سنت، این مجموع دلالات سنت همشون از یک مجموعه واحد مطلب رو اتخاذ کردن یا هر کدومشون مجموعهشون مختلفه؟ یه موقعی هست شما میگید همه اینها از یک مجموعه روایات رو اتخاذ کردن، این 10 تا روایت از این 10 تا روایت این مطلب استخراج شده. خب حالا شما بگید استنباط از 10 تا روایت مثلا معتبره، تازه استنباط از 10 تا روایت با استنباط از یه روایت چه فرقی داره؟ شما میگید استنباط اگر از یه روایت باشه ممکنه خطا باشه، حالا استنباط چون از 10 تا روایت ممکنه حتما درسته، این چه ملازمه ای داره؟ نه، یه مطلب دیگه این هست که اون چیزی که اون مرتکب ارتکاز رو در ذهن افراد ایجاد کرده همه ممکنه یه روایت بهتانی نباشه، هر کدومشون مجموعی از روایات برشون ارتکاز ساز شده، یعنی علما هر کدومشون به یه امر مختلف، خب این که دیگه روشن‌تر هست که احتمال خطاشون بالاتر میره، خب ممکنه اونا در این اشتباه کرده باشن، این که دیگه تعدد مقصب خیلی روشن‌تر میشه که مقصب بهشون واحد نیست و امثال اینا. پس مرادتون چیه؟ تو کلام آقای حائری یه تعبیر دیگه داره، تعبیرش متفاوته که میشه این رو هم از کلام آقای هاشمی هم در آورد. اون اینه و هازل ارتکاز یک شفو به صورت اجمالیتن انجام سنه اعنی قول المعصوم به فعله و تقریبه. ایشون میگه که کنه این ارتکاز نه ممکنه مراد این باشه نه از روایات عدیده، این ارتکاز میتواند ناشی از قول معصوم باشه، میتواند ناشی از فعل معصوم باشه، میتواند ناشی از تقریر معصوم باشه، نه روایت متعدد نه جامعه بین اینا. خب اینجا باز هم سوال میاد آیا اونی که مجمعین به وسیله اون براشون مجمعین نه کسایی که ارتکاز براشون حاصل شده، اصحاب ائمه که ارتکاز براشون حاصل شده، از همشون به یه چیز استناد کرده بودن، یعنی مثلا یه روایت بوده که برای اینا اجماع رو ایجاد کرده، یعنی قول معصوم. ببینید شما یه بحث این هست که مجموع روایات میگید از مجموع روایات مطلبی حاصل میشه، نه از مجموع روایات حاصل نمیشه، از کلام از سنت مثلا امام صادق علیه السلام. خب امام صادق فعلش همه به فعلش استناد کرده بودن یا همه به تقریرش استناد کرده بودن یا همه به قولش استناد کرده بودن، چی چی شکلیه؟ اون چیزی که منشأ ایجاد ارتکاز شده در مرتکز ها، آیا این منشأ ارتکاز بر همش یکی بوده یا مختلف بوده؟ اگر میگید یکی بوده اون یکی که چرا ما نرسیده، میگید ممکن قول معصوم بوده، قول معصوم چرا ما نرسیده، فعل معصوم بوده اون فعل معصوم چرا حکایت نکردن راویان، تحریر چرا حکایت نکردن، چه فرقی داره بین روایت که میگید حتما باید روایت برسه یا یک
شیء مشخصی یک کلام معصوم داشته، همه به اون کلام استناد کردن ولی اون کلامو نقل نکردن.
حالا از همین سو این که مقابل هم برنده، چون قبلا فرمود که اگه روایتی قرار بود برسه که ما میرسید بعید نرسید.
خب نه
پس نمیشه مراد ایشون اصلا این نیست. حالا مرادش همون
چیه مراد؟ خب همین چی مراد چیه بالاخره؟ یکی از اینا.
نه
اینا هم بحث. خب بحث این هست. اون خب حالا این حالا صف کنید. صحبت سر این هست که عرض کنم خدمت شما. یه موقع شما میگید که نه هر یک از این مجمعین، یکشون ممکنه فعل معصوم مستندش باشه، یکشون قول معصوم، یکشون ممکنه به تقریر معصوم، به خاطر همین اون چیزها به ما نرسیده. حالا علاوه بر این که این چطور میشه که اینا به ما نرسه، اون استبعاد درش وجود داره. علاوه بر این وقتی متعدد شد اون اشکالا پیش میاد که تعدد مطلب اینجا چیز میشه. این ارتکاز چه مشکلی رو این وسط حل میکنه؟ این ارتکاز این چه ما چون ببینید یه موقعی هست ارتکاز احتمال میدهیم ارتکازی باشه ناشی از چیز عقلایی، ناشی از سیره عقلایی. خب اون که مستقیم کشف از قول معصوم نمی کنه، منشأش ممکنه اون که به درد نمیخوره، باید همون سیره عقلا رو باید دید، دیدون سیره عقلا به درد میخوره یا به درد نمیخوره. این که شما نمیگید ارتکاز رو در یه امری میخواید بگید که خلاف قاعده است، ایشون هم تصریح میکنه میگه در یک امری ما قائل به این اجماعات هستیم که خلاف قاعده است، نه عمومات و قواعد اولیه عقلاییه اون رو اختصار میکنه، نه عمومات و قواعد اولیه شرعیه اون رو اختصار میکنه، یه امر خاصه. این یه امر خاص بالاخره یه مستندی باید داشته باشه دیگه. یعنی اون ارتکاز از یه چیزی ناشی شده، از یک چیز، یک مجموعه چیز. اگر از یه چیز ناشی شده اون حتما باید به اون برسه. اگر مجموعه چیز باشه که مجموعه وقتی پاش وسط اومد، یعنی هر کسی برای هر کسی ارتکاز از جایی ناشی میشه غیر از اون جایی که برای دیگران ناشی میشه. اگر این باشه که احتمالش از واحد بالاتره. و تازه بحث این هست که حالا چون از فرض کنید فعل معصوم، یکی از فعل معصوم بوده، یکی از قول معصوم بوده، یکی از تقریر معصوم، همینا درست گفتن؟ چه میشه آخه؟ فرض کنین همشون اگر یک امر واحد بوده، غیر از اون بحث استقرابی که ایشون میگه، چطور شد که اون امر واحد حتما دلیلیتش درست بوده؟ از یک کلام معصوم فرموده اشتباه برداشت کردن. شما میگید از روایت ممکنه اشتباه برداشت کنن دیگه. قول معصوم هم همینه دیگه، ممکنه اشتباه برداشت کرده باشه. فعلی معصوم داشته از فعل معصوم اشتباه برداشت کردن. تقریری داشته از تقریر معصوم اشتباه برداشت کردن. این ارتکاز این وسطی چه مشکلی رو حل میکنه؟
این احتمالی که بر نقل اقوال بوده بر مثلا مثل تبدیل به آتوی ما بوده تو بگیم که اگر تبدیل بود میرسید
نه بس دو... یعنی دو اشکال هست نه تبع تجربه دو اشکال هست. یک اشکال این هست که این دقیقا هم هر دو اشکال من مشوان دسته دوباره زنده میشه. این ارتکاز چجوری این اشکالات حل کرد؟ اولا شما میگید اگر ارتکاز لازم نیست به دست ما رسیده باشه. بحث اینه که ارتکاز معلول یک امریست، فعل معصوم یا قول معصوم یا تقریر معصوم یا فعل مشخص معصوم یا قول مشخص معصوم یا تقریر مشخص معصوم یا به نحو اجمالی، به نحو به اصطلاح استیادی باشه که اولا اگه مشخص باشه که احتمالی که به دست ما نرسیده باشه همون استغراب رو داره که روایت رو. اگر میگید نامشخص هست از مجموعه چیزها استفاده کردن، چطور میشه که وقتی ارتکاز از مجموعه روایات، از روایات مختلف استیاد شده قطعا صحیح میشه؟ شما میگید که نه، اگر به یه روایت مشخص استناد کرده باشن ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه، ولی اگر از مجموع ادله استیاد کرده باشن حتما درست استیاد کردن. استیاد از مجموع ادله اون که احتمال خطاش بیشتره. یا استناده، یکی به قول معصوم استناد کرده باشه، یکی به فعل معصوم استناد کرده باشه، یکی به تقریر معصوم استناد کرده باشه، اون که احتمالش احتمال خطاش بیشتره. پس بنابراین این هر دو اشکال باز زنده میشه، هم اشکال در بعضی موارد اگر معین باشه اون مستند اینها، یعنی یک شیء مشخص، یعنی همه به استناد یک چیز این ارتکاز برشون ناشی شده، ولی اینکه ما نمیدونیم اون فعل یا قول یا تقریره، ولی همه یه چیز بوده، برای ما مشخص نیست، ولی یه چیز مشخص بوده. خب اون یه چیز مشخص چرا به دست ما نرسیده؟ اگر میگیم نه یه چیز مشخص نبوده، امور مختلف بوده، امور مختلف، خب اون اشکال این که به ما نمیرسه رو خب نمیگیم. ولی چطور وقتی متعدد شد دیگه اعتبار پیدا میکنه؟ علاوه بر این که تو اون مطلب اول که اگه یه چیز مشخص بود، چیز مشخص چطور حتما اشتباه نکردن؟ این ارتکاز چه مشکلی رو حل میکنه؟
امور متعدده، امور متعدده حسیه یا هستیه؟ اگر امور متعدده حسی باشه دیگه اشکال
نه، امور متعدده هم روایت دیگه، امور متعدده یا فعل یا قول یا تقریر دیگه،
حسیه
یعنی همون ممکن اشتباه کرده باشه.
ممکنه ما نمیگیم ممکن تو بحث،
نه بحث اینه که شما میگید که نه
برداشت از روایت میگه،
برداشت اینه، من برداشت از روایت دیگه، یعنی به خاطر یه کلام معصوم گفته، برداشت از قول امام، برداشت از فعل امام. یعنی بحث اینه که اگر حتما باید یک نفسی بوده، نه ظاهری بوده، چیزی بوده خیال میکردن دلالت داره
تو بحث خب.
یعنی استناد کرده بودن به چیزی که خیال میکردن دلالت داره، قولی بوده که خیال میکردن داله، فعلی بوده که خیال میکردن داله، تقریری بوده که خیال میکردن داله. چطور این خیال کردن اینجا نمیاد؟
در اجماع مدرکی یا محتمل مدرکی ما میگیم که اجماع کلن حجت نیست، یا در صورت کشف خطای مدرکی یا محتمل مدرکی میگیم باطل.
اجماع اصلا باطله، اجماع به درد نمیخوره. آره اجماع به درد نمیخوره، اون مدرک باید بسنجی. خب حرف اینا اینه دیگه. به اشکال حاج آقا این هست که تفصیل بین مدرک و عدم مدرک وجهی نداره، تفصیل به یا اشکال حاج آقا، اشکال من واشمم دوستین، این اصلا من نمیفهمم و تعجب کردم. یه موقع دیدم آقای قاینی خیلی پسندیده بود حرف آقای صدر رو، من اصلا محصل حرف آقای صدر نمیفهمم، تا که به ایشون میگفت خیلی مثلا حرف قویی است و همسار اینا، من هیچ نمیفهمم این محصلین فرمایش ایشون چی هست. آره یه نکته، یه نکته دیگه بگم بحث رو ببندم. خب این توضیحی بود برای اینکه کلام آقای سعد نمیتواند اشکال حاج آقای، اشکال مهماش فندوسته، این رو که روح این دوتا اشکال یکیه، اینها رو حل کنه و بلکه اشکال رو مزید میکنه، زیاد میکنه که کمش نمیکنه. یه نکته دیگه، شما میگید که ما ارتکاز رو تشمیم کنم، تحصیل اجماع با چیه؟ چون چجور تحصیل اجماع میکنید؟ باید بدید کلمات علما رو ببینید دیگه. خب کلمات علما، علمایی که عبارتاشون هست، مقنعه شیخ صدوق، مقنعه شیخ مفید، نهایه شیخ طوسیه، جمل العلم و العمل سید مرتضی است، این کتابای اولیه‌ای که ما داریم این هاست. این کتابها که خودشون میگن فقه محصور رو ما نقل کردیم، یه با الفاظ روایات اینها رو نوشتن، به تصریح شیخ طوسی در مبسوط فقه های قبلیشون فقه معصوره. خود شیخ صدوق در اول مغنه میگه من هدف طول اسانید، این رو روایت میبینه که روایت کتابش رو، کتابش رو روایات محذوف الاسناد میبینه. بحث اینه که شما میگید که اگر بود به ما میرسید، خب این که تصریح داره که بر اساس حتما یه روایتی بوده به دستمون نرسیده دیگه، اگر الفاظی که تو اینها هست میگید روایت مصرحش نرسیده، خب پس خب همین این معنیش رو که اون نرسیده دیگه. اگر نه از غیر اینا میخوای تحصیل اجماع کنی، از کجا تحصیل اجماع میکنی؟ از کجا این
اجماعی که اینا
اجماع اجماعی که اینا توش نباشن، اجماعی که نه مقنعه صدوق باشه نه مقنعه شیخ مفید توش باشه، چجوری میتونید احراز تحصیل اجماع کنیم و بعد میگین این اجماع قطع آوره؟ چجوری میشه؟ بله یه کلامی عبارت آقای دلابلای فرمایش آقای حائری هست،
اون اینه که لعل بعضی از قدمایی که ادعای اجماع میکنن اینها بر اساس اون ارتکاز و امثال اینها هست ادعا. آیا واقعا اون ادعاهای اجماعی که اونا کردن بر این اساس هست؟ حالا بعد ما اینو تو بحث اجماع منقول میرسیم بهش میپردازیم. اجماعاتی که مدرکش مشخصی است غالبا وقتی خوب بررسی کنید اون اجماعات بر قواعده، یعنی یه قاعده عام وجود داره که تطبیق اون قاعده، خود اون قاعده اجماعیه، تطبیق قاعده بر مورد به اون مدعی اجماع به استنباط خودش اون قاعده رو به این مورد منطبق میدیده، بنابراین ادعای اجماع کرده. آیا کشف میکنیم که یک ارتکاز خاصی وسط بوده از این ادعاهای اجماعی که امثال اینها هست؟ اون ادعای اجماعی که فرض اینه که مستند به فتوای مقنع و مقنع و امثال اینها نیست. فرض کنید شما ببینید مثلا شیخ محقق هلی در مختلف اولش میگه علما خیلی زیادن، من فقط این چند نفر رو 15 نفر ذکر میکنه. از این 15 نفر شما نگاه کنید نصفشون اصحاب فقه معصورن. این که از یک جای دیگه ای غیر از کتابهای فقهی اینها ادعای اجماع حاصل بشه، این یه واقعیت خوب وجود داره اصلا؟ این تصویرات چیه؟ آیا این واقعا تصویر واقعیه؟ اینو کشف از این میکنه یه روایت بوده اون نرسیده، یه روایت بوده اون نرسیده. یعنی در واقع این مطلبی که شما اگر واقعا شما در مقنعه و مقنعه شیخ مفید و جمال العلم و عمل سید مرتضی و همسال اینا یک روایتی دیدید و اون روایت رو دیدید که در جوامع حدیثی ما نیست، ما کشف میکنی روایت بوده ولی ما نه چی؟ اگر بود این که تصریح داره که یه استقباب دیگه است. شما میگید که شاید بر اساس یک متن غیر روایی اینا رو نوشتن، این که تصریح میکنه ما بر اساس روایت نوشتیم، شما میگه اشتباه کردن دیگه. لابد تصریحشون رو بذارید کنار، این چجور اصلا سغرویه چجور میشه تحصیل اجماع کرد؟ سغرویه تحصیل اجماع اصلا نحوش چه شکلیه؟ اینه که به نظر میرسه که این سبک اصلا سبک عرض کنم خدمت شما حدس سبک نادرستیه. روش صحیح روش تقریره که حالا من درسته بعد در مورد توضیح میدم، و این روش اگر درست باشه بین مدرکی و غیر مدرکی نباید فرق گذاشت الا با الا من جهت خاص، که حالا اینو توضیح مبنای هاجه ها رو فردا عرض میکنم. و صلی اللہ علیه و سیده و نبیه و محمد و آل
الله، نعم، 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 نعم